بسم الله الرحمن الرحیم. ولا ضابطه، اینجا رسیدیم دیگه، بله. ولا ضابطه لمعرفت الصعوبت سوى الذوق السلیم، سوا اون کانت تنافرو من قرب المخارج او بغدها او غیر ذلك من اوصاف الحروف. گفته شد به این که تنافر حروف ایبیست در کلمه، که کلمه رو از فصاحت می اندازد. حالا ما میخواییم بفهمیم که کدام کلمه تنافر حروف داره، یعنی تلفظش سنگینه، و کدام کلمه نداره. از کجا بفهمم؟ بعضی ها رفتن دنبال، یعنی در ضابطه دادن رفتن دنبال ذکر علت تنافر، یعنی گفتن بخوای بفهمی علت تنافر اگر در خود دیدی میفهمی که تنافر دارد دید. حالا علت تنافر چه باشه؟ بعضی ها قرب المخارج را علت تنافر دانستند، یعنی حروف کلمه اگر قریب المخرج باشند به هم تلفظ به این کلمه سنگین. خب تشبیه کردن کلمه را که حروفش قریب المخرجه میخوای تلفظ کنی به او، گفتن تلفظ به همچه کلمه شباهت به این داره. انسان میخواد به یک جایی بره، با پیاده بره، باید قدم بردارد دید. قدم ها طبعا برای انسان های متعارف مثلا فرق کنی 80-90 مسافت هر قدم که برداشته میشه. حالا اگر یک کسی بگن آقا از اینجا برو تا حرم، قدمات باید کوچک کوچک برداری، به طوری که پاشنه پات به نوک انگشت اون یکی پات بچسب، از اینجا تا حرم برو. انسان خسته میشه اینجا، از اینجا تا حرم اینجور بره خسته میشه، متعارف بره خسته نمیشه، اینجور بره خسته میشه. لذا گفتن اینجور قدم برداشتن چگونه سنگینه، سخته، مشکله، خسته کننده است. کلمه ای هم که حروفش قریب المخرجی از اون حرف به این حرف میخوای منتقل بشی خیلی نزدیک، از اون به اون یکی سخته. لذا قرب المخارج را یکی از علامات تنافر حروف دانستن به این حرف. بعضی آمدن بعد المخارج را از علامات تنافر حروف دانستن، حروف هایی که بعید المخرج هم یکی مخرجش لبه، اون یکی حلقه، دوباره اون یکی لبه. گفتن تلفظ کردن به همچی کلمه ای هم سخته، این دست این دور گفتن این شباهت داره به همین که بیا کسی بگن آقا از اینجا برو حرم، اونتا قدم های متعارف 80-90 سانتی بایستی قدم های تو 1.5 متر برداره، قدم ها تا میتونی قدم ها تو بزرگ برداره. راه رفتن اینجوری با برداشتن قدم بزرگ خسته کننده است، از اینجا تا حرم قدم هات بایستی 1.5 متر برداشته بشد، خسته کننده است. از راه گفتن بله تلفظ به اون کلمه هم که حروفش بعید المخرجه شبیه به یه همچه راه رفتنی میماند، این خسته کننده است، اونم بسته اینه. ولی این البته جای ایراد نیست که قرب المخارج ای بسا باعث تنافر و حروف بشه، ولی اینجور نیست که هر کلمه ای که حروفش قریب المخرج باشد حتما ثقیل باشد تلفظ بشه. داریم خیلی از کلمات قریب المخرج از حروفشان ثقلی هم نداره، یا از اون طرف بعد المخارج ممکنه گاهی علت تنافر کلمه بشد، سنگینی کلمه بشد، ولی اینجور نیست که همه جا بعد المخارج علت باشه. علت تنافر کلمه، سنگینی کلمه، یک کسی بفهمد علتش در تمام موارد بتونه به دست بیاره، هنوز که تا به حال کسی نتونسته، از اون اول تا به حال احدی نتونسته در تمام موارد تنافر حروف در کلمات علل ثقل بفهمه. همین مقدار ما میفهمیم این کلمه سنگین چرا سنگین شده، علت ثقلش نوعا معلوم نیست. ولذا ابن عسیر آمده گفته به این که بابا علت را ول کنید، تشخیص تنافر با ذکر علت شدنی نیست، در واقع نمیتونی همه جا معین کنی. یک ضابطه دیگری ما برای تشخیص تنافر کلمه تنافر حروف داریم و اون این است که کلمه را به دست ذوق بدی، یعنی استعمال بکن، بعد ذوقتم روش کار بکن. اگر ذوق تشخیص داد که این کلمه تنافر حروف داره یعنی سنگینه، بپذیر. اگر تشخیص داد سنگین نیست، درست میگه، باید بپذیری. تنها رابطه تشخیص تنافر حروف در کلمه همون ذوق سلیمه. این را ابن عسیر گفته است و بعدی هم همین را ازش پذیرفته اند. ذوق البته عرض کردم در هر چیزی ذوق، مثلا در تشخیص تنافر حروف در کلمات یا کلام در لغت عرب، خود عرب ها میتونن، چون عرض کردم ماها کلمات عرب را از حروفشون را از مخارجش خارج نمی کنیم. ای بسا کلمه عرب تلفظ کند سنگین باشه، به نظر ما سبک باشه، این منات نیست. اینا خونه که این حروف در لغت عرب، اون کسانی که این حروف عربی را از مخارجش در میارند یعنی ادا می کنند، اونها میتونند، یعنی ذوق اونها میتونه تشخیص بده، نه ذوق همه. نه ولا ضابط لمعرفت صعوبه، قاعده برای شناخت صعوبت تلفظ کلمه وجود ندارد غیر از ذوق سلیم. حالا فرق نمیکنه علت تنافر هر چه باشه شده، چه اینکه بوده باشد تنافر کلمه، تنافر حروف از ناحیه قرب المخارج، یا بوده باشد از ناحیه بعد المخارج، یا بوده باشد از ناحیه علل دیگری از اوصاف حروف. حروف صفاتی دارن، شدیده داریم، رخمه داریم، اون یکی داریم، اون یکی داریم، این صفات هم ای بسا اثر بکنن در ثقل حرف و نتیجتاً در ثقل کلمه. میگه حال علت ثقل هر چه باشد، صفات حروفش بشد، قرب المخارجش بشد، بعد المخارجش بشد، هر چه باشه علتش هر چیه هر چی هست، ولی منات تشخیص ثقل در کلمه همون ذوق سلیم باید باشد. یعنی ذوقی که سالم است، نم نکشیده، گردخاک روش ننشسته، زنگ نزده، اینجوری. عقلم هم اینجوریه، میگن حکم عقل اینجوریه، حکم عقل اینه، درست. ولی اون یکی عقل میگه عقل من اینجور میگه، اون یکی میگه عقل من اونجور میگه، هر کس یعنی عقل خودش را که نه منات قرار میده و میگه حکم عقل اینه. در واقع حکم عقل همیشه یکی بیشتر نیست. اینهایی که اختلاف میکنند، عقلا که اختلاف میکنند، این از ناحیه این است که عقل اینها یه خورده بالا پایین شده، بعضی از جاش در رفته، بعضی زنگ زده، عوضی میفهمند، و الا حکم عقل دائما همه جا یکسانه، دوتا نمیست، یکی. اختلاف در عقول عقلهای اختلاف ببرمایید در فهم عقلاست، نه در حکم عقله. ذوق هم همین جوریه، اگر یک کسی ذوقش صحیح و سالم، یعنی ذوق سلیم، همیشه حکمش یکی، یک نواختی، یک چیز میفهم. این که اون یکی میگه ذوق من اینجور میگه، اون یکی میگه ذوق من اونجور میگه، این مال این است که این ذوق های خورده بالا پایین شده است و بعضی ها عوضی میفهمند. خب تمام شد. از سال سوال قرابه، سومی از عیوب کلمه قرابته. اگر کلمه کلمه غریبه باشه، کلمه غریبه یعنی کلمه ای که در بین مردم چندان استعمالی ندارد، سال میاد رد میشه، یه نفرم استعمال نمیکنه. اکثر مردم هم، نه فقط توده مردم، خود فصحا و بلغام نوعاً معناش نمیفهمند. اینجور همچی کلمه ای را میگن کلمه غریبه، کلمه وحشیه، و استعمالش مخل به فصاحته. یعنی کلمه ای که اینجوری باشد غیر فصیحه. قرابت کلمه را از فصاحت میاندازد و کلمه که از فصاحت بیفتد نتیجتا کلام هم از فصاحت میفتد. حالا بعدن خواهیم گفت که در شرط فصاحت کلام، فصاحت کلمش هم شرطه. اگر کلمه غیر فصیح باشد خود کلام را از فصاحت میاندازد. سومی قرابت است، به اون قرابت عبارت است از بودنی کلمه غیر ظاهرت معنا، معناش روشن نباشد برای شنونده ها، ولا معلوفت الاستعماله، معلوفت پس بر اون ظاهره، یعنی غیر معلوفت الاستعمال هم هست. غیر معلوفت الاستعمال یعنی مردم با استعمال او انس نگرفته اند، او را چندان استعمال نمی کنند. بودنی کلمه غیر ظاهرت المعنا و غیر معلوفت الاستعمال عند العرب الفصحاء، در نزد عربهای فصیح. فصحاء مفرد فصحاء نخوندیم، فصحاء خوندیم، منتها برای جمع و اسم جمع، جمع مکسر می شود، یعنی صفتی که به صیغه مفرده مؤنثه آورده بشه، چون که ضمیرش هیه باشد و هیه هم به جماعت برمی‌گردد. لذا فصحا به صیغه مفرد برای عرب که اسم جمع جمعی است بلا مانع. خب ولها موضعان، میگه بلاغت دو چیز، غرابت دو جایگاه داره، یعنی دو قسم از الفاظند که اونها دارای غرابتند. حالا قسم اول چه باشد، قسم دوم چه باشد؟ الف ما یعابست، ما یعابست، بله ما یعابست اعماله للاحتیاج الى تتبع اللغات و کثرت التفتیش فی قوامیس متن اللغه المطوله حتی یعرف معناه و نحو و تکعکعتم و فرنق او به معنا اجتمعتم و تفرقو. تفرقو چه صیغه است؟ فعل امره، چون اون افرنق او فعل امره، این تفرقو هم او را میخواد تفسیر کنه، ولذا تفرقو فعل ماضی نیست، کن درسته از باب تفعل میاد، تفرقا تفرقا تفرقو، ولی اینجا فعل امرشه، تفرقا یه تفرقو، از یه تفرقو امرش چی میاد؟ تتفرقو تفرقو. خب و تفرقو صیغه امری فی قول عیسی بن عمر النحوی ما لکم تکعکعتم علی که تکعکعکم علا دی جنتن افرنگ او انی. فهرستواری ارز کنم، قرابت در دو مورده، یعنی الفاظ غریبه دو قسم، یک قسمی از اون الفاظ غریبه برای معنای وضع شده موضوع له دارد، ولی مردم نوعاً از معنای او اطلاعی و اون را استعمال نمی کنند. قسم دومش که بعداً میاد نخیر کلمه ایست، اصلاً در لغت عرب موضوع له ندارد، منتها یک متکلمی دنگش گرفته یک لفظی را به کار ببرد و یک معنای ازش اراده بکنه، این هم قسم دو. قسم دوم بذارید برای بعد، قسم اول رو فعلا میخوام. اون قسم اول که موضوع اون له دارد ولی در بین مردم چندان استعمالی ندارد و مردم هم نوعا معناش نمی فهمند حتی فصحا و بلغا. حالا یک کسی همچه لفظی را به کار برده، ما میخواییم بفهمیم این کلمه به چه معناست در اینجا به کار برده شده، از کجا بفهمیم؟ دارم به اینکه کتاب های لغت عرب دو قسمه، بعضی از اونها هست کوتاه مختصره یا متوسطه، که این دور کتاب های لغت نوعا اون الفاظی که استعمالشان متداوله و زیاد استعمال میشه اونا را میارن تفسیر میکنه و معنا بناشون بر این نیست که در لغت عرب هر کلمه ای که برای یک معنای وضع شده بیارن اون رو معنا کنن، بناشون بر این نیست، الفاظ متداول رو تفسیر میکنند، الفاظی که استعمالش غیر متداول نیست اون رها میکنن. قسم دیگر از کتاب های لغت عرب اونیست که کتاب های لغت طولانی و مفصله، بنای نویسنده ها بر این است که هر کلمه ای که در لغت عرب پاشه پیدا کند تفسیر کند. این هم قسم دو. ما میخواییم قسم اول از قرابت دار را معناش پیدا کنیم، بایستی مراجعه کنیم به کتب لغت، اونم کتب لغت مفصل و طولانی، نه کوتاه و متوسط. اون وقت بعضی از الفاظ از الفاظ غریبه پیدا شده، یعنی نوع الفاظ غریبه در کتب مفصله لغت عرب تفسیر شده، منتها تک و توک بعضی ها پیدا شده که حتی در اون کتب مفصله هم او رو تفسیر نکردن، لفظ آورده ها ولی خود لغوی هم با پرسیدن و امثال ذالک هم نفهمیده که این کلمه در لغت عرب موضوع لهش چیه. حالا چطور میشه بعد یک کلمه موضوع له داشته باشه ولی لغوی هم این بر بزنه اون بر بزنه معناش پیدا نکنه؟ گاهی اوقات مال اینه لغت هایی که موجود است، حالا لغت عرب رو و بقیه کار نداره، مردم در مناطق مختلف زندگی میکردن، شهر بود، ده بود، بعضی اوقات هم میشد ده بزرگ بود، بعضی اوقات هم میشد خیلی کوچه، سه خانوار در یک پشت یک کوهی سه خانوار فقط دیگه، رفت آمدشن هم در اون زمان مثل الان نبود که خیلی این بر اون بر ای بسا می دیدی سال می آمد رد می شد از اون ده یک نفر بیرون نمی آمد، خودشان می کشتند و می خوردند و درست می کردند تمام می شد. گاهی اوقات می شد در همچی یک جایی اون چند خانوار در بین خودشان یک کلمه ای را برای یک معنی وضع می کرد و این کلمه را در اون معنا استعمال میکردن، خودشان معنی کلمه را میدانستن، ولی اینجور نبود که از سایر مناطقم کسی به اونجا بیاد این کلمه را بشنوه معناش بدن، یا خود اینها برن به سایر مناطق این کلمه را استعمال کنن اونها معناش بفهمن، نه ممکن بود فقط معنی این کلمه را این سخنوار اینجا میفهمن نه بقیه مردم. لذا اون وقت این کلمه در این ده موضوع له داره ولی معناش غیر از اهل این ده کسی نمیده، و این خود این سه نفرم که پانه میشدن کتاب لغت بنویسن، فلذا گاهی اوقات از اهل این ده یکی پا میشه میده به یک جای دیگه یک کلامی میگه اون فلان کلمه رو استعمال میکنه در طرف هم میشنوه معناش را هم نمیپرسه، فقط کلامش مثلا چون شعر بوده حفظ میکنه، اون کلمه اونجا میماند به گوش یک لغوی هم میرسد، این شعر لغوی هم پا میشد این شعر رو در نظر میگیرد و اون کلمه را میبیند و معناش نمیفهمه. اینه کی گفته نمیدانیم، مال کجا بوده نمیدانیم، دور نزدیک نمیدانیم، اون لغوی هم اینجور نبوده که واقعا برای یک کلمه کل بلاد عربی را همیشه بگرده و این کلمه رو اونجا پیدا کنه و بنویسه، اونم اون زمان پا. لذا گاهی اتفاق می افتاد یک کلمه وضع شده باشد برای یک معنی ولو در بین اون سخانه باشد، وضعم لازم نیست که همیشه وضع تعیینی باشد که اهل اون سه خانوار جمع بشن مثلا این کلمه رو برای فلان معنا واسه کنن، نخیر، یکی از اون سه خانوار دنگش گرفت این کلمه رو بگه اون معنا رو اراده کنه، اون یکی شنید فهمید این شخص زد این کلمه این معنا رو اراده کرده، اونم استعمال کرد، اونم استعمال کرد، وضع تعیونی پیدا میکنه. معنی ندارد که کلمه ولو به وضع تعیونی برای یک معنی وضع شده باشد ولی به گوش هیچ لغوی نرسیده باشد که این کلمه به چه معناست. اصل کلمه به گوش لغوی رسیده، معناش نرسیده باشد. لذا اون لغوی هم ولو این که کتابش خیلی مفصل در لغت ممکنه همچه کلمه ای را مطرح بکند ولی معنای او را ذکر نکنه، کما این که یکی از اون نمونه هاش اینجا وجود داره که الان ذکر میکنیم. یک اونیست که علف موضع بر اون لفظیست که عیب دارد استعمالش. چرا؟ چون احتیاج دارد به این که شنونده تتبع کند لغات را، یعنی برد تو کتاب های لغات را تتبع کند و کسرت تفتیش و زیاد جستجو بکند فی قوامیس متن لغه. قوامیس جمع قاموس، قاموس هم در اصل لغت عربی به معنای دریا بود. صاحب قاموس فیروزآبادی، فیروزآباد البته گفتیم دو تا صاحب، یکی مال شیرازه یکی هم مال یزد. فیروزآباد دو تا، یکی مال شیرازه یکی مال یزد. این صاحب قاموس مال فیروزآباد شیراز بود، این قاموس رو نوشت. بعدش ایشون این کتاب رو چون کتاب لغتی است نوشت که تا الان هم دیگه اسم و رسمش باقی است و مورد قبول، البته مورد قبول نه که هر چی گفته درسته ها، اشتباه هم دارد ولی کم خوب از کتاب های لغت معروف و مشهور. بعدش این کتاب را که نوشت چون وسیع بود کتابش مفصل بود اسمش گذاشت قاموس، قاموس یعنی دریا، اینم که نه دریایی از لغت اسمش گذاشت دریا. لذا از اون روز دیگه کلمه قاموس علم شد برای این کتاب لغت فیروزآبادی. بعد یواش یواش چون این کتاب لغت خیلی مشهور و اینا بود یا هرچی، قاموس قاموس گفتن، یواش یواش کلمه قاموس یک مفهوم عمی پیدا کرد، مفهوم کلی کتاب لغت. دیگه یواش یواش قاموس به معنای کتاب لغت شد، هر کتاب لغتی که باشه. و رضا اینجا جمع آمده قوامیس مال این است که منظور از قوامیس کتاب های لغت هست. قاموسی که وضع شده برای اون کتاب لغت فیروزآبادی اون قابل تصنیه و جمع نیست. چرا؟ لفظی قابل تصنیه است که دو معنا داشته باشه، قابل جمع است که سه تا باشه. اسم جنس به معنی جنسی اگر باشد قابل تصنیه و جمع نیست. از اسم جنس اگر فرد اراده بکنی چرا؟ انسان به معنای حیوان ناطق قابل تصنیه و جمع نیست. ضربه به معنای اصل زدن قابل تصنیه و جمع نیست مگر اینکه از ضرب اراده کنی فرد کنی، دو تا زدن، سه تا زدن، هشت تا زدن. از انسان اراده کنی پنج فرد رو، چند تا انسان. پس اسم جنس به طور کلی قابل تصنیه و جمع نیست الا این که ازش فرد اراده بشه، یک فرد، فرد اراده بشه، دو فرد، سه فرد الا آخر، یا حتی یک فردش مثلا، اون وقت قابل تصنیه و جمع میشد. حالا اینجا این که میگه قوامیس یعنی کتب لغت، نه خصوص اون کتاب قاموس فیروزآبادی. عیب دارد استعمال چون احتیاج دارد به این که انسان تتبع کند لغتها را و زیاد احتیاج دارد به تتبع لغتها و احتیاج دارد به این که انسان زیاد تفتیش کند و جستجو کند در کتابهای متن لغت. لغت که میگیم کلمه لغت به تمام علوم ادبیه یا علوم عربیه بید. علوم عربیه بعضی گفتن 12 علم، بعضی هم بیشتر گفتن، بعضی هم کمتر. حالا شما بگید 12 تا مثلا. به هر یک از اون علوم عربیه لغت گفته میشه، نحوم بهش لغت گفته میشه، صرفم بهش لغت گفته میشه، معانیم بهش لغت گفته میشه. بخاطر بعد یکی از این 12 علم لغت بالمعنى لخص، اون علمیست که مفردات الفاظ رو معنا میکنه، معنا میکند کلمات. این یکی از اون 12 علم. لغت به هر یک از 12 علم گفته میشد بالمعنى الاهم. به این قسم از علوم ادبیه گفته میشد بالمعنى الاخصی. حالا اگر چنانچه علم اللغه گفته بشه شامل اونا میشه، ولی هر جا متکلم میخواد بگد علم اللغه و مرادش این علم خاص لغت بالمعنى الاخص باشد، یک متنی به این لغه اضافه میکنن، علم و متن اللغه. پس علم و متن اللغه، این منظور از متن اللغه همین لغت بالمعنى الاخص، همین کتاب های لغتی که داریم، المعجم البسیط، مجموع البحرین، قاموس، اون یکی. آها، برای اینکه بگید مراد من از این لغت، لغت بالمعنى الاخصیه. آها، کلمه متن انتخاب میکنن. متن در واقع به معنای متن الحیوان، یعنی اون پشتش که سوار برون میشه. اینا هم چون همه این علوم دیگه که نه بنا شده اند بر این لغت اصلی، به این خاطر به اون میگن متن اللغه. و کثرت تفتیش در کتابهای متن اللغه، اون کتابهای متول، طولانی، نه مختصر یا متوسط، اونا اینا را ذکر نمی کنند. نیاز دارد به تتبع و کثرت تفتیش تا معلوم بشد معنای اون لفظ. مثالش مانند قول این شخص، مانند کلمه تکعکعتم و مانند کلمه افرنق او. تکعکعتم فعل ماضیه مثل تصرفتم، افرنق او هم فعل امره مثل احرنجمون. خب و افرنگ او که اولی به معنای اجتماعتم است، دومی هم به معنای تفرق است. اجتماعتم یعنی جمع شده اید، تفرقا هم یعنی پراکنده بشید. در قول عیسی ابن عمر نحوی، این عیسی ابن عمر نحوی نحوی بوده، استاد خلیل ابن احمد هم بوده، دو تا کتاب هم در نحو نوشته، یکی جامع یکی اکمال. خلیل ابن احمد هم یک مدحی برای این، یعنی دو تا شعر در مدح این دو کتاب استادش گفته. اون دو تا شعرش هم اینه: بطل النحو جمیعا کله غیر ما احدث عیسی ابن عمر، ذاک اکمال و هذا جامع، فهما للناس شمس و قمر. به منظره یکی منظره خورشیده برای مردم، یکی هم منظره مرده. این دوتا شعر رو خلیل ابن احمد در تعریف اون دو کتاب استادش گفته. حالا این عیسی ابن عمر نحوی در لغت هم وارد بوده و الفاظ قلم بل و سلم هم یه خورده یاد گرفته بوده و در استعمالاتش از اینا به کار می برده، از این الفاظ قلم بل و سلم به قرابت دار به کار می برده. حالا دارن به این که یه وقتی این مثل این که سوار بر الاغ بود، این عیسی ابن عمر نحوی، الاغ رو زد به زمین و اینم حالا بعضی گفتن که انه از خوش رفت، جمع شدن دورش و این حرکتش میدن، آب به صورتش بپاشن، نمیدنن با مش بزنن، سیره لایالن به هوش بیارنش. اینم که به هوش آمد کشف باز کردی جمعیتی جمع شده دورش، گفت ما لکم تکه، حالا اون تعبیر اونجا این و اینجا، ما لکم تکه کهتم علیه کتکه که اکم علا دی جنتن افرنگ و هنی. این چیه که جمع شده اید دور من، مثل جمع شدنتان در اطراف یک آدم دیوونه ای، پراکنده بشید، بیدید گم بشید. حالا این تعبیر و افرنگ او و تکه کهتم از الفاظ قریبه است که ایشون بکار بود، که این گونه الفاظ کلمه را از فصاحت، یعنی این گونه لفظ از فصاحت می افتد، کلام را از فصاحت می اندازد. در قول عیسی ابن عمر نحوی، ما لکم تکعکعتم علی کتکلکون کن علا بی جنتن زی جنه، یعنی صاحب جنون یعنی دیوونه. افرنگ او اندی پراکنده بشید از من. این یک مثال. مثال دیگر، و نهو جهلن جاء من قول ابل همیسا من تمختن سبیرها جهلن جعی لم یحضوها الجدول به تنوعی. این شعر جلوتری دارد، من جلوتری رو تو اون تخت سفید نوشته. دوتا شعرش اینه: انتم نعی صوبه که صوب المدمعی یجری علی الخده که ذئب ثعثعی من تمختن سبیرها جهلن جعی لم یحضوها الجدول به تنوعی. این دو تا شعرش. حالا این را این ابوالحمیسه این را گفته. ابوالحمیسه هم خودش مال از اون منطقه مدین بوده، آمده بوده به یک جایی و اهل اینجا میگفتن که اون مال اونجا بود و اینجا هم یک الفاظی میگفت ما معناش نمیفهمیدیم، تعبیراتی استعمال میکرد که ما نمیفهمیدیم. حالا از جمله این دوتا شعر را او گفته و برای مردم خوانده و مردم هم حفظ کردند و کلمه جهلنجه به چه معناست، چه کلمه ایست، این معلوم نیست. خودش میدانسته مال ده خودشان بوده، اینجا استعمال کرده. خب مثل جهلنجه از قول ابوالحمیسه. خب در تاج العروس داره: قال شیخنا وقد اختلفت فیه کلمت و عمت صرف و دعو فیه الاسمیت و الفعلیه. بعضی گفتن این فعله، بعضی گفتن اسمه. بعدش تا حرفای دیگر. حالا در اینجا این دو تشعر اول من معنا بکنم. انتم نعیق، این ابوالحمیسه خطاب میکند به یک زنی که نه اون زن میخواد گریه بکنه، اشکش بریزه، اشکش هم پر از چشمه و میخواد جلو و اشکش بریزه و گریه نه. در بیت اول اینو میگه، میگه انتم نعی صوبه که صوب المدمعی، صوب با ساده، اگر من بکنی از اشکت، انتم نعی صوبه که من کنی از اشکت، صوب المدمع اشک چشمت. صوب البته به معنای باران و اینا میاد، ولی اینجا مجازن به معنای اشک. اگر من کنی صوب را، صوب چشمت را، یعنی اشکت، در حالی که اون صوب مدمع تو جاری میشد، یعنی میریزد بر خط تو، صورت تو، مانند دانه لؤلؤ. این اشکات مثل دانه های لولو میریزه صورتت، میخوای من کنی نگذاری این اشکا بریزه. میریزن اونها من تمهتن، از تمه به معنی نگاه کردنه، میریزن از نگاهی. البته نگاه ذاتن اشک نداره، گاهی اوقات میشود انسان به یک چیزی نگاه میکنه و نگاهش او سبب میشود که اشک بریزه. این تمه اینه. بریزن، بله، سعسع یعنی لؤلؤ، ذئب سعسع یعنی دانه لؤلؤ. اشک بریزد مانند دانه های لؤلؤ از نگاهی که سبیرها جهلن جعی. سبیر ابر متراکم، ابری که سفید باشه و زیاد باشه و رو هم باشته شده باشد، اون را میگن سبیر. کنه این شاعر برای نگاه او یک ابری فرض کرده، چون با نگاه کردن اشک می‌ریزد، برای نگاه او یک ابری فرض کرده که این اشک از اون ابر می‌ریزد پایین. از نگاهی که ابر متراکم او جهلن جعی. جهلن جعی، جهلن جعی چیه؟ خدا می‌دانه. لم یحضوها الجدول به تنوعی. این های لم یحضوها برگردد به اون صوبکه، به اعتبار اینکه کسب صوب کسب تانیث کرده باشد از مخاطب، مخاطبه صحبتی. لم یهزهل جدول به تنوعی، جدول و نهرهای کوچک را میگن جدول. در کنار خیابان ها نهرهای کوچک درست میکردن، اونا را در عربی میگن جدول. در بیابان ها نهر کوچک درست میکردن، جدول میگفتن. الان هم در اینجا هم مثلا کنار خیابان جوبهای کوچکی درست میکنن، جدول اونا. تنوع عربیه، بله اصلا هستش عربی من تو اینا حالا جدول میگن، جدول کشی غیر از اون شیشوه معنی دیگری پیدا کرده. خب تنوع، تنوع به معنی تحرک هم میاد، حرکت کردن. تنوع به معنی حرکت کردن هم میاد. حالا بخواد بگرد اون عشق چشم تو اینقدر زیاده که، حالا این لمیهزوها رو معنا کنم، حزن ناره به وسیله فلان چیز، اونجا آتش روشنه. گاهی اوقات میبینی شعلش کم میشه، آتش خاکستر میشه و شعلش کم میشه. با یک چوبی چیزی اون آتشا را حرکت میدی، خاکستر را میریزه، شعلش بالا میاد. اینو میگن هزا، هزن ناره یعنی آتش را شعله بر ساخت، حرکت داد و شعله بر ساخت. لم یهزها یعنی به حرکت در نمی آورد اون عشق چشم تو را. اون جدول با حرکت کردن خودش. این یعنی چه؟ خوب دقت کنید، ما اینو مکرر در مکرر گفتیم، عوضی معنا کردیم، مفعه دوم، دفعه دهم، دفعه بیستم، آخرش یک معنی برش بافته ایم و حالا عوضی گفتیم، اون یکی اشکال کرد، پیشنهاد کرد، خلاصه یک معنی برش بافته ایم، این رو برای شما میگیم و شما هم اینو یاد بگیرید. حالا اینجوری دست بگید یه توجیهی داشته باشید به نحو احتمال بهتره. توجیه هایی که البته احتمال صحتش میره، نه اینکه یقین داری باطله، بهتر است از اینکه رد بشی و هیچی نه. این مخاط بگرد. حالا یک مثالی بزنیم. یک دریای بزرگیست، خیلی بزرگ، یه دو سه تا جدول از او بر جای دیگه باز کرده، 25 سانت آبش میره، آب میراد دیگه از اونجا. خود دریا احساس میشد که چیزی از آبش کم میشد؟ آب دریا حرکت میکنه. پس با حرکت کردن آب این جدول از اون دریا و رفتن به یک جای دیگری، آب دریا به حرکت در نمیاد، به تلاطم در نمیاد، بالا پایین نمیره و محسوس هم. اینم میخواد اینه بگه عشق چشم تو اونقدر زیاد است که حتی جدولی هم به اون نصب بشه، آبش بکشه، باز احساس نمیشد که این آبش میره، حرکت کردن آبش مخصوص نیست. این معناشه. خب بله، لم یهزها اون صوب چشمی که، اون صوب چشمی که به حرکت در نمی آورد اون صوب تو را، عشق تو را، جدول به وسیله تحرکش. جدول خودش حرکت نمیکنه، سر جاشه، آبش حرکت میکنه. میگه جدول به وسیله تنوعش و تحرکش، یعنی آبش حرکت بکنه، اون آب چشم رو به حرکت در نمیاره، یعنی اونقدر زیاده که آبش مخصوص نیست که کم بشه. این معنی است. بافتیم و رفقا حتما یادداشت بکنن. خب حالا اینم شعر بود در اینجا. اینجا حالا شاهد سر چیه در اینجا؟ شاهد سر این است که کلمه تمحک معناش معلوم بود، نگاه. صبیر هم معناش معلومه، ابر متراکم. پای صبیر هم بود تمحه برمیده. جهلن جمع گفتیم معناش معلوم نیست، معنای داشته. اگر نداشت اون شاعر استعمال نمی کرد، استعمال کرده، پس معنا دارد، یعنی اون معنا موضوع این لحشه. منتها احدی از معنای جهلنجه غیر از خود ابوالحمیزه و همدهاتیاش معناش نمی فهمند، ولذا این هم در اینجا معنایو را ذکر نکرده اند. لم یهزها بخورد به اون صوبکه که در بیت قبلی است، بیت قبلی. البته به این تا تم هم بخورد یا به سبیرش هم بخورد به حرکت در نمی آورد ابر هورا، اینم میشه همون تو به سبیرم، یعنی اون آبش اونقدر زیاد است که دیگه جدول با جدولم آب از او خالی کنی محسوس نیست که آبش کم شد. خب لم یهدوها هم یعنی به حرکت در نمی آورد اون اشک چشمتون. جدولم که گفتیم معنیش معلومه، اون نهر کوچک تنوع به معنی تحرکه. خب پس نتیجه این شد که قسم اول از الفاظ قرابت دار دو قسمند، معناشان در کتب مفصل لغت آمده، با مراجعه کردن به کتب مفصله معناش به دست میاد. قسم دومش اونیست که با مراجعه کردن به اونها هم معناش به دست نمیاد. هر دو قرابت دارند و هر دو هم غیر فصیحند. کلام را هم این گونه کلمات از فصاحت میاندازد، یعنی مضافم بر این که خود کلمه از فصاحت میفته، کلام را هم از فصاحت میاندازد. در اولی چرا؟ در اولی کتاب های مفصل لغت معنا کرده. نه قسم اول رو معناش گفتن. نه ببینید قسم اول و دوم قاطی اینجا نشه. گفتیم دو قسمه، الف ب، خود الفش هم دو قسم، الفش هم دو قسم، الف دو قسم بود. قسم اولش معناش در کتاب مفصل لغت آمده، قسم دومش معناش در کتاب مفصل لغت هم نیامده. این بود. خب بعدش دارد به این که به ما یوجب و حیرت استامه فی فهمل. حالا اینجا دو سه دقیقه میخوایم بگیم به جایی هم نمیرسیم. ولذا یک شو که میخواستیم یک روایتی بخوانیم، روایت هم ببینیم چطور میشه. همشون قسم سه دارد و این حرفا طول میکشه. خب حالا دیگه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. مرافقا اگر سوالی اشکالی دارن اشکال دارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله آره 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 نه مردم خودشان نمیدونن، منتها قسم اول را با مراجعه میتونن بفهمن، قسم دوم را اصلا نمیفهمن. اون وقت هر دو قسمش مخل به فصاحته. قوامیس اضافه شده، غیر منصرف اضافه بشد منصرف بشد. یک قوامیس متن بله اینجا